بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا رب يا رب يا رب، قف على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي. کمیل ابن زیاد نخعی که مرقه مطهر ایشان از صحابه امیر المؤمنین علیه السلام صاحب سر مولاست، ایشان در دروازه نجف اشرف نزدیک به مسجد حنانه، اونجا زوار محترمی که مشرف شدن میدونن من چه، اونجا ایشون زیارتگاه داره و ایشون به شهادت رسید، مثل میثم تمار، مثل یاران مولا علی، اون هم در زمان افرادی که با علی دشمن بودن. اینها می گرفتن دوستان علی رو و چقدر زجر می دادن، زندان می کردن، ظلم می کردن به این. حجر ابن عدی اون هم با چند نفر همینطور. بیشتر هم این قضایا در زمان معاویه علیه اللعنت و الهاویه صورت می گرفت. کمیل خودش مخفی کرده بود که به دست حکومت نیفته. اینا آمدن چیکار کردن؟ یه حیله‌ای زدن. در تاریخ نوشته که حاکم دستور داد که کلیه افراد خانواده کمیل که مستمری میگیرن از بیت المال، مستمری اونها رو قطع کنید تا کمیل رو برای ما بیارن. خب کمیل شنید که یه همچه برنامه هست، خیلی ناراحت شد، گفت من راضی نمیشم، به خاطر من این مستمری رو اینها بخوان قطع کنن، اونم از یه خانواده هایی که وضع مالیش و معیشتیشون خیلی ضعیف. رضا خودش با پای خودش رفت و معرفی کرد خودش رو و در آخر به شهادت میرسد. حالا همین کمیل که چند تا حدیث هم داره، حدیث حقیقت داره، حدیث نفس کلیه داره، احادیث بسیار بلندی داره در معارف الهی که اینا رو از مولا علی کسب کرده، این دعای کمیل که میگن، این اصلش اینطور بوده که حضرت علی علیه السلام خضر پیامبر رو در رؤیا میبینه و خضر پیامبر این دعا رو میخونه و حضرت علی حفظ میکنن دعا رو و بعد این دعا رو مولا علی به کمیل تعلیم میدن. اون وقتی که معروف میشه به دعای کمیل و الا اصل دعا از خضر پیامبر. خیلی ها نمیدونن این وزیر که این ریشه دعا از کجا بوده. در مجموع این دعا بسیار دعای مناسبی است برای اونهایی که میخوان از دست نفسشون نجات پیدا کنن، از دست هواهای نفسانی، رذایل نفسانی. تمام این دعا دستور عملی است. جمله به جمله که شما میخونی میبینه همه تطبیق میکنه روی اوضاع احوال شما. این دعا از اول تا آخرش تطبیق میکنه. خب اگر کسی واقعا اهل موعظه باش و بخواد خودش اصلاح کنه. بعضی انگیزه ندارن، میان به ما هم مراجعه میکنن، ولی اون دغدغه و اون انگیزه‌ای که در نفسشون باشه که واقعا بخوان تربیت کنن نفس رو، واقعا بخوان تزکیه کنن این نفس رو، این نفس رو نورانیش کنن، این نفس رو اونطور که حضرت علی فرموده که ما 4 نفس داریم، یه نفس که نداریم، نفس نباتیه، نفس حیوانیه، نفس قدسیه، نفس کلیه الهیه. باز یه تقسیمات دیگه هست، نفس اماره در قرآن آمده، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. نفس لوامه اونم تو قرآن آمده، لا اقسم بیوم القیامه ولا بالنفس اللوامه. نفس ملهمه اونم تو قرآن آمده، سوره الشمس، فالهمها فجورها و تقواها. اینها مراتبی هست در داخل درون شما، تو درون شما این مراتب هست، نه اینکه ما چند تا نفس از هم جدا جدا داریم. این همون نفس انسانی است، ولی اگر شما تربیتش کنی میتونه از این مراحل پایین بگذری، میتونی یکی یکی بیای بالا بالا تا اون نفس مطمئنه برسی که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. میشه عزیز من، میشه، نشدنی نیست. پس اینایی که استاد داشتن و دستور عمل میگرفتن و شب و روز تهجد و نماز شب و دعا و مراقبه و مشارطه و محاسبه و معاقبه و یه عالمه دستورات، یه عالمه آداب، یه عالمه عرض کنم که از مستحبات و اعمال و افعال و اقوال و اینا، بالاخره به جایی رسیدن دیگه، بالاخره عارف کاملی شدن. راه بسنه نیست، راه بازه، ولی خب شما اهلش پیدا کن، راه بازه. اگر بخواد سراغ مکتب نجف بری، نجف که از اون جوانی که جولایی بود، جولا فروش، این چجوری بهش عنایت شد از طرف امیرالمومنین علیه السلام و این راه رو باز کرد. او سزالی ششتری رو از ششتر گفت باید پشت بری نجف. بعد اون استاد ملا سنقلی همدانی شد و اون باز همینطور سلسله اسادید یکی بعد از دیگری. حالا ما رو میگن در جایگاه هفتم هستیم از این سلسله اساتید نجف، جایگاه هفتم هستیم. بخوای بری سراغ مکتب نجف، خب این علما هستن و مجتهدین و کسانی هستن که اینها عمرشون رو گذاشتن رو این، تمام عمر و نفس و وقت و زندگیشون رو این مسائل گذاشتن. هر کدومشون هم برای خودشون یک شاگردانی داشتن. ملا سنقلی همرانی که در 50 مجتهد زانوی زدن در خدمت ملا سنقلی همرانی، قبلش هم تو کربلاست، تو صحن امام حسین مقابل قتلگاه، سنگش هم به دیوار خورده. این سفری که ما رفتیم برای 40، خب بعضی از رفقا بودن اینها، گفتیم بریم، رفتیم اونجا، با اینکه شلوغم بود ایستادیم کنار دیواره فاتحه خوندیم. شد احمد کربلای تو صحن امیرالمومنین دفنه. اون جوونه که اصل کار اون بوده، اون خودش به صد علی ششتری که شما رفتی نجف منم میام نجف، شما در فلان روز در فلان ساعت بیا واده سلام نجف من میام اونجا. بعد اونم میره اونجا، بعد اونم دست پاچه رو به قبله میکنه و میگه دیگه این آخرین ساعت عمر منه، تو باید وصی منی، تو غسلم بدی، کفنم کنی، دفنم کنی. اما حالا کجاست قبرش؟ مشخص نیست. یه قبری رو در دسفول نشون میدن، ولی حالا این همون باشه یا یکی دیگه است خیلی قطعی نیست. خب بعد علمای دیگر اینا هم که آمدن تا مرحوم زعلی آقای قاضی رسیدن و بعد مرحوم حدال و تا نوبت به ما رسیده فعلا بعد از علامه تهرانی، خب ما هم الحمدلله مشغولیم، دوستان هم مراجعه دارن الحمدلله، انشاءالله که بعد از ما هم بیان و این چراغ خاموش نشه و این راه همینطوری ادامه پیدا کنه تا ظهور آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف. وقتی خود حضرت بیاد دیگه کار تموم. اینها در غیبت کبرای مسائل پیش آمده و الا تو غیبت صغرا ما خیلی نیاز نداشتیم، چون امام زمان 4 سفیر داشت و هر سفیری از این 4 نفر کارگشا بودن. تو هر مسئله میخواستی مراجعه کنی اینا کوتاه نمی آمدن و برای اینها این 4 نفر تشرف حاصل میشد هر وقت میخواستن برای هر عملی، وجوهات شرعی، مسائل شرعی یا همین مسائل سلوکی، هر چی که باشه اینها براشون را باز بود، جمع میکردن مطالب و این مطالب رو خدمت حضرت میبردن و جواب میگرفتن، واسطه بودن بین شیعیان و نهایه مقدسه امام زمان، واسطه بودن برای هر عملی که پیش می آمد. بعد که غیبت کبرا پیش آمد، اون وقت این مسائل پیش آمد، این اختلاف مجتهدین و مسائل اجتهادی و اینها، اختلاف فتوا و که می بینید دیگه. الان من خواستم در مقدمه منبر موضوع مضاربه و معاملات سوقی رو مطرح کنیم و راجع به همین بنگاه هایی که خونه میبینن، خونه اجارهی و اینها، این رو میخواستم من مطرح کنم. حالا کلیاتش هم براتون میگم که این 3 معامله پهلوی هم توی ورقه است، خیلی خبر ندارن. یه معامله قرض الحسنه که این خودش معامله مستقله، قرض الحسنه، این پولی که جلو میده، این پولی که جلو میده به چه عنوانی داره میده جلو؟ اگه مسئله رهن در کاره، این باید قرض الحسنه، چون رهن برای قرض دیگه، رهن برای اینه که اگر یه وقتی این پول شما رو نداد بتونی اون مورد رهن بفروشی. ولی اینه، الانم تو بعضی بانگای رهنی هست از شما طلا میگیره، از شما فرش میگیره میذاره اونجا، بعد شما قرض میده، بعد میگه اگر سر ما وعده نیوردی ما این فرش رو میفروشم، این طلا رو میفروشم، ور میدارم. رهن خونم باید همین معنیش بشه دیگه، والا رهن شری چیه؟ خیلی نمیدونن رهن یعنی چی. بعد تو این مسئله اختلاف رهن که خب منافع رهنی کی باید ببره؟ آیا صاحب خونه یا اونی که قرض داده و میخواد بره اونجا بشینه، تو اینم بین مجتهدین اختلاف هست. لذا الان شما میبینی بنگاه ها اون صورتی که اول داشتن اون الان عوضش کردن، اون صورت اجاره نامه که هست اون عوضش کردن، الان میگه اجاره نامه قید قرارداد بستن بخوره به اجاره، رهنم در کار نیست. فهمیدی؟ اینی که اینا مسائلی هست، اینا همه تو غیبت کبرا پیش آمد دیگه، این اختلاف ها. ولی حضرت خودش ظهور کنه دیگه این رساله ها جمع میشه، همه این فتوه ها همه اینا از بین میره و میمونه نظر خود آقا. نظر آقا هم ارتجالیه، یعنی هر چی شما ازش بپرسه همون ساعت بهت میگه. اینجوریه، اون که دیگه نمیخواد بره علمی یاد بگیره و حوزه علمیه باشه و چی باشه و اینا. توجه فرمودید؟ اینه. حالا همه مون باید دعا کنیم که حضرت انشاءالله فرجش نزدیک بشه بیاد، که وقتی میاد میگن جاء بقرآن جدید. قرآنش جدید آورده امام زمان با خودش. یعنی واقعا قرآن جدیده؟ یعنی واقعا این قرآنی که ما داریم میخونیم این قرآن اون قرآن امام زمان نیست؟ بعضی قائل شدن ولی ما که این حرف نمیزنیم. قرآن جدید یعنی امام زمان میاد یکی یکی این احکام قرآن رو اجرا میکنه، اجرا میکنه، حکومتش اجرا میکنه اینها. اگر تو نظام جمهوری اسلامی توان این نیست که این احکام قرآنی 100% اجرا بشه در نظام جمهوری اسلامی یا در نظام هر حکومتی قبل از ظهور امام زمان، هیچکی نمیتونه مثل امام زمان اجرا کنه. الان شما فکر میکنید چقدر مثلا از احکام الهی تو این نظام اجرا میشه؟ چقدر میتونی بگی نصفی از احکام اجرا میشه؟ میتونی جرأتش داری بگی؟ خیلی از احکام اجرا نمیشه، خودتون میدونید دیگه. خب جوانی که مرتد میشه باید اعدام بشه. آیا اعدام میشه؟ یعنی یه دونه فش به حضرت زهرا، یه دونه فش به امام حسین، تمومه دیگه، باید اعدامش کنن، مل میکنن. یکی که بر میگرده از دین اسلام مرتد فطریه، مرتد ملی چرا؟ اون قابل این هست که توبش بدند و اینها از اعدام جونیشه به سلامت ببره. ولی مرتد فطری یعنی فطرت و خانوادگیش و اصالتش، پدر مادرش همه مسلمونن، همه میگن خدای اکبر این رفته تو دانشگاه دست خورده، کجا خونده، مکاتب غرب دیده، چه کار کرده که میگه نه خدا نیست، کمونیسته، مخالف، میگه اصلا خدایی در کار نیست. اینو باید بگیرنش، در روایات هست، در ادله فقهی هست. این بازیچه نیست اسلام، این باید زود بگیرن، نذارن بمونه زنده، چون اگر بمونه میره چند نفر دیگر هم با خودش میکنه. نمیشه. خب الان کجا اجرا میشه؟ نمیتونن، یعنی نمیشه، یعنی وضعیت روز یک وضعیتیست که میخوان یه اجاره درست کنن یه جا دیگه خراب میشه. خب وقتی شما نمیتونی درست کنی، اگه بیای درست کنی خرابی به بار میاری. خب این چه اصلاحیه؟ اصلاحی که نمیشه درست کرد. ولی اگر واقعا بتونن قدرتش داشته باشن، قدرت اجراش رو داشته باشن و نکنن، اینا مسئولن اندل. از اون رده بالا گرفته تا پایین، اگر بتونن احکام مر قرآن الهی رو اجرا کنن روی مردم مسلمان و کوتاهی میکنن اجرا نمیکنن، اینا باید پاسخگو باشن اندالله در محضر خدا. خب حالا امشب شب 29 ماه صفر هست، فردا شب هم شب آخره، شب جمعه آخر ماه هم هست، شب زیارتی امام حسین علیه السلام، و اهل مراقبه برای چنین شبی که شب جمعه آخر ماه نو محاسبه خاصی دارن اینا، برای هفته یه جور مراقبه دارن، برای روزشون که شب میشه یه جور دارن، برای ماهشون دارن، برای سالشون دارن. اون وقت اینا هم توی مفاتیح الجنان آمده، ما از خودم که نمیگیم. آخر سال نماز داره، تو اون دعای نمازم میگه که خدا از اول سال تا آخر سال اگر خوبی از من صادر شده، عبادتی چیزی هنوز به درگاه تو قبول نشد، قبولش کن خدا، گناهانم هم همینطور، اینا رو ببخش. نماز داره، دعا داره، یه جاهای روزه داره. روزه اهل سلوک نمیان بگن وقت ما رمضان ما روزه میگیریم، اینا ایام البیز هر ماه رو روزه دارن، اینا خیلی از سال رو روزه میگیرن، مخصوصا اونایی که مزاجشون سالمه و میتونن واقعا روزه بگیرن. روزه خیلی فواید داره، جوع و گرسنگی خیلی فواید، اصلا کلن کمخوری، کمخوری بر اهل سلوک یک امر بسیار ضروریه، چون تا به پر بخوری هیچی، بخارات معده میزنه به سر دماغ و عقل و تفکر شما، بعد اونجا دیگه اون چیزایی که باید بفهمی از ماورا طبیعه، اونا که از اون بالا بالا ها باید بفهمی، اینا رو در اثر سنگینی شکم و پرخالی و پرحرفه و پرخوابی اینا نمیاد، نمیشه، نمیشه با این ما بتونیم مثلا سلوک کنیم. اینا رو باید مخصوصا اون سالکی که مبتدیه، مبتدیه تازه اول راهه، این خیلی باید ریاضت بکشه تا یه چیزای حالیش بشه، همینجوری که نمیشه. بنابراین مراقب باشیم. حالا من یه چیزی رو حاضر کردم از آقا امام حسن مجتبی، چون که شما در شب گذشته ما براتون از پیغمبر گفتیم، امشب گفتیم وصیت‌نامه امام حسن رو براتون بخونیم. وصی حضرت امام حسین علیه السلام بوده، امام حسن وصیش فرزنداش نبوده، وصیش برادرش بوده، امام حسین بوده. هذا ما اوصى به الحسن ابن علي الى اخيه الحسين ابن علي عليه السلام، اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل بيتك أن تصفح عن مسيئهم وتقبل من محسنهم وتكون لهم خلفا ووالدا. يا أخي يا أخي، إذا أنا مت فغسلني وحنطني وكفني وأن تدفنني مع رسول الله، فإني أحق به، وأن لا تحرق في أمري ملء محجمت دما. این چند کلمه رو شرح توضیح بدیم. فرمودن یا حسین تو وصی منی بعد از من به تو وصیت میکنم. خب در مقدمه وصیت شهادتینه، لذا امام حسن مجتبی تو این وصیت نامه اول وصیت شهادتینش رو میگه، بعد میفرماید حسین جان من وصیتم برای کسانی است که از ذریه من بعد از من میمانند، با اینها باید مثل من سرپرستی کنی اینها رو. به من خلفتو یعنی اینایی که از ذریه من میمونند، من اهلی، اینایی که بعد از من هستند از اهل و خانواده من و ولدی فرزندان من و اهل بیتک. نمیگه اهل بیتی، میفرماد اهل بیتک و همچنین از اونایی که مربوط به شما هم هست، به امام حسین، اهل بیت شما، چون بالاخره اینا دختر عمو، پسر عمو، بچه ها با همن دیگه، خانواده امام حسن و امام حسین با همن دیگه، اینی که سفارش اونا را میکنه. خب حالا چیکار کنی؟ ان تصفح عن مسیئهم، اگر یکی از این ذریه ما یه وقت اساعت کرد، تو باید بگذری از اساعت و خطا و خلاف او و تقبل من محسنهم، و اگر یکی میبینی احسان و نیکی میکنه تو ذریه من، تو بعد از من وصی منی، باید اینا رو قبول کنی دیگه، ازشون کالای نیکویی که از اونها سر میزنه. و تکون لهم خلفا و والدا، حسین جان تو برای این ذریه من باید خلف خوبی باشی، پدر مهربونی باشی برای اونها. یا اخی، ای برادر، اذا انا مت فقط سنی، اگر من از دنیا رفتم تو مرا غسل بده، تو مرا عنود کن، تو مرا کفن کن. خب کجا دفن کنی مرا؟ و انت دفنی مع رسول الله، وصیت کرده مرا ببرید پهلوی جدم پیغمبر دفن کنید، یعنی در بقی دفن نکنید. وصیت امام حسن، و انت دفنی مع رسول الله، چرا؟ فانی احق به، برای اینکه من از همه به جدم نزدیکترم، از عایشه و دیگران و دیگران، من به جدم نزدیکترم، من سبت پیغمبره، باید اینجا دفن بشه پلو پیغمبر. خودش هم وصیت کرده، ولی خب نگذاشتن، یعنی در واقع جنازه رو برده بودن که دفن کنن، نه اینکه طواف بدن بیان بیرون، مثل ما امروزه که مثلا جنازه میت میبریم تو حرم امام رضا دوری میزنیم یا تو حرم امام حسین میان بیرون. نه، اینجوری نبوده، اینا میخواستن جنازه رو ببرن اونجا دفن کنن. نیت اولیشون، چون که وصیت نامه حضرت، چطور میشه مخالفت کنن؟ ولی خودش هم گفته اینجا، ببینید چی گفته، و الله تحرق فی امری ملء محجمت دما. الله اکبر، حسین جان من راضی نیستم به اندازه یک قطره خون ریخته بشه از کسی در جنازه من، به خاطر اینکه اونجا ببری من دفع کنی، بعد کسانی بیان معارضه کنن نذارن و بعد کشته کشتار بشه. من راضی نیستم. و الله تحرق فی امری، مبادا خون بریزی به خاطر دفن اونجا و لا تحرق فی مل محجمت دما، هجامت که میکنی بالاخره یک کمی خون در میاد دیگه، میگه به قدر اون کمی خون هجامت هم نباش. خب لذا داره که ابوالفضل جلو اومد دست زد به قبضه شمشیر، یعنی ابوالفضل میخواست راه رو باز کنه این جنازه رو ببرن داخل، ولی خب امام حسین آمد به ابوالفضل فرمود که برادر وصیت برادر فراموش نکنی، مگر نگفته که نباید یه ذره به خون ریخته بشه؟ لذا ابوالفضل دیگه شمشیر رو برگردوند، قبضه شمشیر رو، بعدم دیگه راه رو عوض کردن، راه رو کج کردن، بردن طرف قبرستان بقی، اونجا بردن. حالا چقدر تیر زدن؟ 70 تا تیر بوده، چقدر بوده؟ کفن خونی شده، بدن خونی شده، چی شده؟ اینا هم بوده. حالا شما ببینید دیگه، امام حسن واقعا همونطور که در حیاتش مظلوم بود، در مماتش هم آقا امام حسن مظلوم بوده. آدن رأسی ام عطیب و محاسنی، برادر آیا میتونم دیگه ریشم رنگ کنم بعد از تو؟ آیا میتونم به خودم عطری بدنم؟ آیا میتونم؟ یعنی برادر دیگه بعد از تو برادرم محزون اندوهناکم، هر زمی داریم حسین جان، شما اینجا اینگونه فرمودی، آیا کسی بود بیاد کنار بدن شما؟ چرا خواهر غم دیده از زینب بود، اون هم استغاثه کرد گفت مادر مادر سر از قبر برای حسینت را غرق خون ببین، بیا ای فاطمه فکر کفن کن، کفن بر جسم زجاک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.